بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث که از جمله وصایای حضرت امام صادق سلام الله علیه هست به اصحاب شریفشون که به قدر این وصیت نامه اهمیت داشت و اونها بعد از هر نمازی این وصیت نامه را مرور میکردن و میخوندن، نظر بهش میکردن برای که عمل به این وصیت نامه بکنن. خب قسمتی از این وصیت نامه خوانده شده بود. تا هفته گذشته روز چهارشنبه اشاره کردیم که حضرت فرمود تا اونجایی که میتونید ذکر خدا را بیشتر یاد داشته باشید. پس عکس ذکر الله مستطعتم فی کل ساعت من ساعت لیل و نهار. در هر ساعتی از شبانه روز یاد خدا باشید و به ذکر خدا باشید. بعد دنبالش و اعلموا ان الله لم یذکره احد من عباده المؤمنین الا ذکره بخیر. خب اینم از اینجا عبارت میفهمونه لطف و رأفت و محبت خدا رو که خدا چقدر به بنده هاش محبت داره. حضرت میفرماید تصور نکنید به این که شما که یاد خدا میکنید تمام شد، همه قصد از طرف ما یاد خدا باش. خیر، بلکه خدا اینقدر مهربانه که اگر شما یاد خدا کردید خدا هم به یاد شما بیاد و برای شما خیر و برکت براتون نازل میکنه. یعنی خدا اهل پاداشه، اهل اجره، اهل مزده، یک طرفه کار نمی کنه. خدا به قول تعبیر خودمانی ها که با هم صحبت می کنیم میگیم خودش خدا مدیون شما ها نمی کنه. شما اگر یاد خدا کردید خدا هم متقابلا یاد خدا یاد شما می کنه به خیر. عبارت نگاه کنید و اعلموا ان الله لم یذکره احد من عباده المؤمنین. شنید خدا یک نفر از بنده های مؤمنیش که یاد او بکند الا ذکره به خیر، مگر اینکه خدا هم او را به خوبی یاد خواهد کرد. حالا که چنینه فاعطوا الله من انفسکم الاجتهاد فی طاعته و اجتناب ولو بعد عبارت بشنابش باشه. بعد می فرماید شما حالا که چنین که خدا اینقدر لطفش زیاده که در مقام پاسخه، در مقام جواب دادنی، پس چقدر خوبه که شما هم لطف کنید، یه خورده تلاش بیشتر بکنید در اطاعت خدا، بیشتر فعالیت داشته باشید، از طرف خودتون مرحمتی به خدا داشته باشید، اعطا کنید. تعبیر حضرت به اعطاست، خیلی عجیبه. اعطا کنید انفسکم، از خودتون مرحمتی داشته باشید. این آدم واقعا جا داره همینطور. یه نفر اینقدر با آدم محبت میکنه خودمانی ها، اگه به افت بین آدم خیلی محبت میکنه، آدم جا داره که در مقابل محبت محبت نشان بده. اون که انه امام علیه السلام میخواد اینجوری بگه، یعنی یه وقتی خدا اینقدر شما رو دوست داره، کوچکترین یادی از خدا میکنی خدا هم خیر به تو میده، بهتری نیست که ما هم پس بیشتر توجه به خدا داشته باشیم؟ چجور توجه داشته باشیم؟ تلاش بیشتر کنیم در اطاعتش، در اصطلاح و از معصیتش. چقدر حضرت استدلال زیبایی کرده. حالا که چنین خدا محبتی به شما دارد و اعطوا الله من انفسکم الاجتهاد، آیان از طرف خودتون هم یه محبتی داشته باشید به طرف خدا، اعطا کنید از طرف خودتون اجتهاد فی طاعته. آدم در طاعت خدا بیشتر تلاش بکنه، بیشتر زحمت بکشه، همش اینجور نباشه فقط به چطور نماز واجب بیا الله اکبر اونم با اون کیفیت که خودتون میدونید چقدر این نماز میخونه. نمازا ما که نماز نیست و صورته. آیا به همین اندازه اکتفا کنیم بسه؟ نه، یه خود کنارش تعقیباتی بشه، دعا بخونید، ثنایی بخونید، بیاناتی داشته باشید با خدا، گاهگاهی با خدا راز و نیاز بدن نصف شب داشته باشید که بهترین احسن الاوقات ما یتقرب به عبدالله، بهترین وقتی که با خدا میشه تماس کنه بعد نصف لیل، حضرت میفرماید نصف شب خدا در رحمت رو باز میکنه. برای کی باز میکنه؟ برای بنده های خاصش. هر چی با خدا کاری دارید اون موقع برنشید صحبت بکنید، اون موقع در خونه خدا به روی همه بازه، در رحمت به روی همه بازه. حضرت میفرماید چنین مطلب اجتهاد کنی فیتا به ان الله. چرا میگم اجتهاد کنید؟ برای که به ان الله، ان الله لا یدرک شیء من الخیر عنده، هیچ کس نمیتونه درک کنه خیری که نزد پیش خدا هست الا بطاعته و اجتناب محارمه. خوبی های خدا را آدم چطور میتونه دریابد؟ از چرایی میتونیم خوبی خدا را دریابیم؟ خیر خدا را چیزی حضرت میگه از این دورا، این دو تا را کنار هم بذارید خیر الهی را به دست میاره. یک اطاعت خدا کرده، دوم از محارم خدا اجتناب کرده. اگر ما این دو تا سلاح و همراه خود ما داشته باشیم، اون وقت است که خداوند خیر و برکت و رحمتش رو در اختیار ما قرار میده. میفرمایند فإن الله لا یسرک شیئا من الخیر عنده الا بطاعته و اجتناب محارمه. از محارمش اجتناب کنید. کدوم محارم؟ چه حرامی رو؟ بفاد محارم التي حرم الله في ظاهر القرآن و باطنه. فرای این حرام هایی که خدا حرام کرده، چه در ظاهر القرآن چه در باطن القرآن. حرام هایی که در انسان قرآن آمده، ما دو قسم حرام ها داریم. یه دست حرام هایی داریم ظاهر القرآنه، یعنی لفظ ظاهر صریح قرآن ازش استفاده حرمت میشه. خداوند تبارک در قرآن به امر اجتناب کرده، یا فرموده نزدیکش نروید حرام کرده، قتل نفس رو خدا حرام کرده، قتل نفس التي حرم الله خدا حرام کرده، شرب خمر رو خدا حرام کرده. آیات قرآنیه قصد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، میگوشن واضحه دیگه، این بیان صریح قرآنه. آشوره لا تاکل الربا، نهی رسید تمام شد، این خیلی واضحه، نهی صریح قرآنه. اما یه سلسله حرام هایی هم در قرآن داریم که ظاهر القرآن به نظر نمیاد، اما باطن القرآن حرامه. چطور؟ مثلا میشه یه دور نمونه بر ما بیارید؟ شاید طلبه های عزیز احساس یا شاشم بگن آجا ما اینو نفهمیم چی میشه باطن القرآن. باطن القرآن اینه که گاهی بعضی از آیات صراحتن الان نگاه بکنی آدم متوجه نمیشه، اما وقتی که کنار یه آیه میاد، دو تا آیه رو کنار میذاری، برنامه‌هاش رو نگاه می‌کنی، می‌فهمی او اینم توش حرام بوده. مثلا نمونه‌شو بگم، شخصی شرفیاب شد محضر امام صادق علیه السلام، از شب آقای ابن رسول الله بله بفرمایید که این مسئله استمنا هم این عمل حرامه، کسی یه همچی کاری حضرت فرمود بله، گفت در قرآن نیامده، قرآن هیچ اشاره‌ای نکرده که این عمل حرامه. که می‌بینی الان روزی بعضی جوان‌ها نگاه می‌کنه آقا فلان چی قرآن نیامده، خب خیال کردن ما قرآن همه رو، ما کجا قرآن کش از داشت ابن رسول تو قرآن نیامده، حضرت فرمود چرا تو قرآن هست شما ها نمی‌دونی. بعد حضرت شروع کرد آیه قرآن خوندن، حضرت فرمود مگر نداره خدا در صفات الذین هم لفروجهم حافظون، نداره الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب این دو تا رو که صریحا داره میگه حلاله. ازواج همسرها اشکال نداره، ملکت ایمان که قدیم بود که اشکال نداره، اون این که میگه حلاله. حرامه کجاست؟ همون فمن ابتغا ورا ازالک فاولئک هم العادون. خدا میگه هر که غیر این راه را مطالبه کند، هر که غیر این دو راه رو که ما اشاره کردیم مطالبه کند، اون جزء عادونه. حضرت فرمود با من یتعد حدود الله اولئک اصحاب الله اکبر. گفت خدا فرموده در حدود نباید تجاوز کنی، عادون که میشه تجاوز در حدوده. خب گاهی نگاه میکنی در ظاهر آدم چه بسا ممکنه متوجه نشه، اما وقتی در کنار هم قرار بگیره مطلب به دست میاد، متوجه میشه که عجب اینم خدا حرام کرده با این کیفیت. البته شعب مختلف داره باز، حالا من تو وادی نیستم در فقه نمیخوام باز کنم، اقسام زیادی تو این مطلب خوابیده که حالا اینجا جاش نیست بگم. پس ببینید از چیزایی که خدا حرام کرده در ظاهر القرآن و باطن القرآن، حضرت فرموده اجتناب کلی باید باشه. هر چی که خدا حرام کرده چه در ظاهر القرآن چه در باطن باید، فإن الله تبارک و تعالی قال فی کتابه، خداوند در کتاب مبارکش و قوله الحق، فرمایششون هم به حق چی فرموده؟ فرموده و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، رها کنید گناه ظاهرش رو و باطنش رو. ظاهر و باطن چیه؟ ظاهر الاسم یعنی چی؟ و باطن الاسم یعنی چی؟ رها کنید گناه رو، ظاهر الاسم و باطن الاسم. چند تا معناست، چند تا معنا شده. شیعه یک معنا کرده، سنی یک جور معنا کرده، تو سنی ها چند تا اختلاف قیلی، ولی دیگه باید از منبع وحی استفاده بشه. لا واقعی ظاهر الاسم و باطنه، اون چرا که شیعه و علماء شیعه بر اون بیشتر توافق دارن قائلن، فهمدن منظور از ظاهر الاسم و باطنه ظاهر متعلقه، ظاهر متعلق مراده که در همه شعب پیش میاد. که چی؟ یعنی گناه رو در هر دو مرحله رها کند، چه در علن چه در پنهان. بعضی اصلا گناه در علن نمی کنند، مثلا ما روحانیون، ما اهل عید، معذرت بخوام از مثل من اهل عید، چه بسا بعضی کارهای بیرونی انجام نمیشه بگیری، تو جاهای مراکز فحشا بنده نمیتونم برم، شما هم نمیتونید بگیر، جای شما نیست دیگه، یا آخود شما رو میشه بره اونجا که. خب حالا تو رو خدا تو اونجا نمیری، اگه خدا نمیری اونجا برای خدا میری، نه اونجا میری خب با من نمیخوره با این لباس من، من برم اونجا دیگه وای به حال من دیگه. پس این مال خدا نشده فعلا. مش برید آقایون، من یه نمونه داره بیارم، نمونه های زیادی هست که باید دقت کنید که بعضی چیزا مال خدا نیست، ببخشیدا حساب دیگه داری میکنیم، از من برمیاد، شأن من نیست، شأن عمامه هم نیست، شأن لباس هم نیست، اینو به حساب خدا نذار. نمیخوام بگم اجر میبری یا بازم اونم به عنوان خدا باشه، اجر خدا بهت میده، قربون خدا بشه که خودش خدا خیلی با محبته، ولی بین و بین الله به حساب خدا نیست، به حساب آبمون همه. واضح تر بگم اونجا برن دیگه از آبمون میفتن، اینا به حساب خدا نیست. اما آشکارا نه، گناه پنهان چطور؟ هیچ کس نیست، اونجا مال خداست. دقت کنید تو جد مواظب باشی، در پنهان اگر گناه آدم نکنه حساب خداست، اونجاست که خدایا اون تو هستی که من رو نگه میده. باریکلا احسن. اینی که میگن ظاهر الاسم آیین، میگن مراد سر و علنی همه جا رو بگیر، البته معانی دیگه خیلی شده، حالا که اینجا چون درس نمیخوام تو وادی برم، اینا هر کدوم از این آیین یه حرفی زدن، چند تا معنا شده. منظور اینه که ظاهر الاسم و باطنه آیین هر دو قسط رو کنار بذارن. چرا؟ و علمو بدانید، انما امر الله بهی ان تجتنبوه آنچه خدا بود امر کرده اگه اجتناب کنی، فقط حرمه او، هرچی که خدا بهش امر کرده که اونو اجتناب کنی معناش اون که حرامه. آدم از همین راه نگاه میکنی به اون مقصد الهی میرسه، از همین راه الهاماتش زیاد میشه، از همین راه مکاشفات زیاد میشه، از همین راه هم لباسای بنده و شما همین اما به سرها به جایی رسیدن که امروز نگاه میکنی بعد از این راه میکنی چندین سال در سال 1284 اون پیه تا حالا الان 400 خورده، در سال 1284 یه آقای آخوندی در یک محلی بوده یه حرکت نگاه کن، امروز مثلا باید بنده بیان بالای منبر، حالا بنده که کسی نیستن ولی بیان بالای منبر قضیه این عالم جلیل القدر بزرگوار خدا پسند که مورد عنایت خدا بوده بیان بشه، نه بنده بگم، از بزرگان آمدن مرحوم اصحاب الاثر رحمت الله علیه شعران، نگاه کنید ایشون در اسرار و حکم یا کنیشون نوشتی، این مرد بیاد این داستان این مرد جلیل القدر را تو کتاب بنویسه. چرا؟ برای چی؟ بس که این مرد مرد جلیل القدری بود، با اینکه اهل فلسفه بودن فیلسوف بود، اما فیلسوف بود در معنویت بیشتر کار میکرد. خدا به این مقام میرسه، این ذکر خدا گفتن، حضرت میگه خداوند اگر شما یاد خدا باشید خدا فراموش نمی کند، بزرگان عالم رو در مقابل انسان تسلیم می کند. من حالا یک قصه رو براتون بگم درسم رو شروع کنم، زیاد وقتتون نگذرم. ناصرالدین شاه میگه که من برم یه مشهد زیارت کنم، برم به زیارت مشهد، همچنین که خبردار میشم باید میگو اول برم سیدالعظیم، برم شهر ری شهر عبدالعظیم زیارت کنم، بعد از زیارت سید عبدالعظیم برم برای مشهد. چشم حرکت میکنه با اون کالاسکه که آنچنانی سلطنتی و اینها میاد، او پیره مردی کنار جاده خیلی سرصورت جولیده ای و چی پیره مردم چی که کسی تحویلش در کنار جاده همشه که میخواد شاه بیاد رد بشه میاد جلو دستش اینجوری میکنه. ناصرالدین شاه از این وحشتی که داشت که مبادا خدا این خواسته توطئه مثلا باشه بخوان او رو از بین ببرن، پیش خدمتش رو به پیش خدمتش بگه برو پایین ببین چی کار داره، بدو کالاسکه رو وای میسونن، این پایین شهر کالاسکه پیاده میشه، بیاد پیره مرد بله چرا اینجا ایستادی؟ چی کار داری اینجا ایستادی؟ گفت که شنیدم فلانی اعلی حضرت میخواد بره برای مشهد. گفت بله. گفت حالا اگه میخواد بره یه پیام من دارم، این پیام من رو شاه برسونه. و به کی برسونه؟ گفت به ملا هادی سبزواری صاحب کتاب. صاحب کتاب خودمون به ملا هادی سبزواری برسونه تا این میگه برو پی کارش فلان فلان شده پیش خدمته بیان. یا پلا میشه میاد کالاسه سوار میشه شاه میشه میگه ها چی بود جره؟ میگه چی مردی که دیوونه بود، این مزخرف میگفت دیوونه بود، دیوونه بود کش. ایشون میره برای زیارت حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم بر میگرده میاد طرف میره سبزوار میگه بریم به زیارت آقای ملا هادی. خبر به ملا هادی میاد، ملا هادی میاد در یه مرکزی به نام کوشک اونجا بود میاد که به اصحاب دستبوسی بکنه. ناصرالدین شاه میاد پیاده میشه میره محضر آقا، آقا میفرماد بریم منزل بریم خونه. چش وارد میشه میبرش تو خونه نگاه کنه فرش خونه شون بوریاست حسیر حسیر میبرش تو بشون میاد. وقتی وارد میشه شاه ناصرالدین شاه میاد به ملا هادی سبزواری میگه جناب حضرت آیت الله من از شما تقاضا مندم که در حق من دعا کنید، نیازمندم به دعا. آقا در جواب میگه من همیشه این دعا سر زبانه میگم خدایا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدای مؤمن مؤمنات رو بیامرز، من همیشه اینو میگم. شاه گفت نه آقا من به این اکتفا نمی کنم، من نمیخوام این دعای کلی نمیخوام، برای شخص من دعا بکن، برای خصوص شخص من. تا گفت از برای شخص من دعا کن، ملاحادی سبزواری این دعا رو میکنه: خدایا این شاه ما رو، شاه اسلام ما رو رعیت پرور کن که به رعیت. همچنین میگه تا اینکه شاه رو رعیت پرور بکن در همین اصلا پیش خدمت وارد میشه، پیش خدمت وارد آسان میشه. تا وارد میشه سلام میکنه برای ملاحادی سبزواری، میگه علیک السلام، علیک السلام، تو سلام اون بند خدای دیوانه رو که به من ندادی، اما اون سلام به من رسید. چه مرتبه شاه میشه تکان میخورو. بله چی بود؟ به پیش خدمتش میگه چی بود پیشت؟ گفت بله آقا راست میگم، همون مردی که من گفتم دیوانه است، گفته به شاه بگی که بله آقا سلام. چرا من نگفتی؟ گفت من گفتم دیوانه است دیگه. بس رو آقا چی شد؟ این مرحوم ابوالحسن شعرانی که نگاه کنید، یک مرد بزرگ، استاد مراجع فعلی ما که الان در حوزه هستن، ایشون در کتاب اسرار که مقدمه‌اش این قضیه نوشته. چی شد به این مقام رسیدن؟ خدا از کجا به او الهام کرد؟ چگونه؟ اینها همه از باب توجه الالله. آدم وقتی متوجه خدا شد، به وقت نگاه کنه به این مقام میرسه. خدا وقتی توجه پیدا کرد اینه، بیش از این مصدق نشم. خداوند انشاءالله ما را به توفیق یاد و ذکر الهی بودن موفق بداره انشاءالله. پایان عرض ما اگه زحمت نیست صلواتی لطف بفرمایید. بحثی که سابق داشتیم که به پایان رسانده شد درباره این بود که اگر کسی در نماز سهوًا یه رکعت اضافه کنه، نماز 4 رکعتی مثلا 5 رکعت بخونه، نماز 3 رکعتی مغرب 4 رکعت بخونه، نماز 2 رکعتی صبح 3 رکعت بشه، بنا شد این نماز باطل بشه. بنا به قول مشهور گفتیم باطل مطلقا با اون توضیحاتی که من دادم وقتتون رو نگیرم. عبارت متن محقق اگه یادتون باشه داشت که من زاد رکعتا او رکوع او سجود اعاد از صلات عمدن و سهوًا. فرمود هر که رکعت در نمازش اضافه کنه، چه عمدی باشه چه سهوی، نماز رو باطل کنه، یا رکوع و سجود رو اضافه کنه، بازم نماز باید اعاده کنه عمدن. یا حالا ماندیم این دوتا، زیادی رکوع زیادی سجده که سجدتین باشه، اگر عمدن یا سهوًا در نماز اضافه شد زیادی چی میشه؟ نماز باطل میکنه. ببینیم همینطوره، دلیل داری و این که باطل میکنه به چه دلیل؟ چرا نماز باطل؟ من سهوًا اشتباه کردم، حواسم نبود، دو دفعه رفتم رکوع، رفته بودم رکوع و بلند شدم، دوباره رفتم رکوع، این نماز من باطل شد. چرا؟ سهوًا دیگه، چرا باطل بشه؟ چه دلیلی داری بر بطلان؟ آیون عبارتی که من در اینجا الان براتون آوردم این هاست که اولین دلیلی که اقامه کردن بر بطلان زیادی رکوع یا سجده، دلیلشون اول اجماعه. فهمیدن اجماع فقها شیعه بر این است که زیاد شدن رکوع یا سجده بدون توجه سهوًا موجب ابطال نماز میشه. این اجماع را مرحوم صاحب مدارک به این گونه تعبیر کرده، گفته انهو مذهب الاصحاب، انهو مذهب الاصحاب، مذهب اصحاب ما اینه، لا نعلم فیه خلافا. صاحب مدارک میگه من خلافی من نمیدونم، من ندیدم در ریاض دارد بلا خلاف فی، در بطلان هیچ گونه خلافی نیست، و فی ریاض بلا خلاف، در که در تعلیق ارشاد و مجمع البرهان گفته دعوال اجماع فی سجدتین، در باره سجدتین تصریح کرده که اگر اضافه بکنه باطل میشه. خب حالا این اجماع همه جا واقعا همینطوره؟ اجماع بر این که اضافه شدن رکوع نماز باطل نمی کنه همه جا تخصیصی جایی نخورده. میگم چرا سه جا تخصیص خورده؟ این اجماع سه جا تخصیص خورده که بعضی ها قائل اینکه نماز باطل نشی. اون سه جا کدامه تخصیص خورده؟ یکی در ارسال رکوع، در ارسال رکوع شیخ طوسی و سید مرتضی قائل شدن که نماز باطل نشه. ارسال رکوع چیه؟ یعنی چه ارسال رکوع؟ قبلن یه جا فی ارسال رکوع، رکوع مرسل یعنی چه؟ رکوع ارسال معناش اینه، یعنی کسی آمد و اشتباهی رفت به رکوع، رکوع دوگو، اما سر بلند نکرد تا رفت به رکوع. یادش آمد ای من رکوع رو آورده بودم، همونجا بره سجده، همونجا بره سجده. بگه بلند نشه، بگه سمع الله لمن حمده. رفت به رکوع، یه راست برو پایی، این دیگه رکوع رفت، دیگه تمام شد، دیگه رکوعی نیست که مثل این که هنه هست، اما بالا که ملن بیست عرضی بره سجده، بسته سجده بره، یه بلند نشه بگه سمع الله تا بشه دو تا رکوع کامل، نه رها کنه رکوع رو، ارسال کنه، ولش بده، همونجا بره. شیخ و سید مرتضی اگر عمری باقی بود، انشاءالله بعدم براتون میگم، انشاءالله در عبارت متن محقق هم اینجا رو فرمودن شاید نماز باطل نشی. چرا؟ بلکه رکوع کامل زیاد نکرده. یکی اینجا تخصیص خورده، این یک، یه مورد. مورد دوم، مورد دوم جایی که زیادی رکعت بشد بعد از نشستن در رابعه، همون که خواندیم مسئله شد حیاتون باشه، در سر چهارم رکعت اگه نشسته تشهد بود بعد بلند شد، مرحوم محقق بود و عده علامه و اینا گفتن بعد نماز اشکال نداره. چرا؟ اون تشهدی که عنا نشستنش میشه تشهد است و نماز تمام شد چهار رکعت، حالا بلند شدم یه رکعت بیارم اشکال نداره، که اونجا زیادی رکوع هم میشه، سجده هم چه بسا زیاد میشه، نماز باطل نشه. پس اینم یه مورد تخصیص خورده. مورد سوم، باز تخصیص خورده شده است در مسئله تلفیق. تلفیق یا که باشه شیخ میگفت، یعنی جعل رکعت و ثالثه ثانیتن و ثالثت و رابعت و رابعه رو ثالثه قرار بده، یا که باشه جلوتر عنوان تلفیق داشته، اون از که انده بخواد یه رکعت اضافه رو برگردونه به رکعت اولی قبلیش، این هم گفتن بشینت به رکعت اولی بعد، این هم فرمودن جزء تخصیص خورده. و الا در غیر این مورد همه جا اجماع داریم بر مطلق، علاوه بر این قاعده هم اقتضا میکنه بطلان. قاعده دیگه چیه؟ قاعده قرار شد در نمازهایی که عبادات توقفیه هستن بنا شد نه کمش بکنیم نه زیادش بکنیم، چه کم بکنیم عمدن سهوًا چه زیاد بکنیم عمدن سهوًا مبطل. چرا؟ لأن العبادات توقفیتون، چون عبادات توقفیه. پیغمبر هم فرمود صلوا کما رأیتم صلی، نماز رو مثل من بخونید، نه کمش بکنید نه زیادش بکنید. پس قاعده اولیام اقتضا میکنه بطلان را. سومین اخبار که ان شاء الله باشه شنبه، و صلی الله علی محمد و آله.